زندگی ما رو هم درست میکنه، در زمینه این شعائر و نمادها تلاش‌های جدی داشتن. یکی از مهمترین این شعائر مسئله قدیر بود. یعنی ما قدیر رو به عنوان مهمترین اتفاق بعد از بعثت پیغمبر اکرم باید تلقی بکنیم و این رو زنده بداریم. حالا امام رضا علیه السلام روایات مکرر در فضیلت عید قدیر که خدای متعال عیدهای متعددی رو مثل یک عروس آرایش کرده، مهمترین و زیباترین اون عروسها مثلا عید قدیر است. یا مثلا میفرماد آقا شعائر رو داره میسازه، میفرماد در اون روز جشن بگیرید، میفرماد در اون روز اطعام بکنید. در اطعام عید قدیر همین بس که کسی یک نفر رو در عید قدیر اطعام بکنه که انبیا تمامی انبیا رو اطعام کرده. میفرماد امام رضا علیه السلام بوی خوش از شما ساطع بشه در اون روز، بهترین در واقع اطرار استفاده بکنید، بهترین لباس هاتون رو بپوشید، به خانوادتون در اون روز غذاهایی که بهترین غذاهاست بدهید. این یعنی نمادسازی، یعنی عید قدیر رو برجسته کردن. دیگه کجا مثلا حضرت بحث دارن؟ یکی از چیزهایی که خوب ما توجه بکنیم به فتوای بسیاری از آقایون بنابر احتیاط واجب، وقتی نام صاحب قیام برای حضرت بقیت الله به کار برده میشه، احتیاط واجب این است که ما بایستیم.
بله.
خب اینو ما از کی داریم؟ دست رو روی سر قرار بدیم و بایستیم. این رو از ما امام رضا ما داریم، ایشون به ما تعلیم فرمودن. این یه نکته، این یه شعائر، یعنی ما تمام وجودمون، تمام قامت، در حتی نام بردن امام غائبمون
بله
بایسته. این یه نمادسازی.
بله. یا این که در اون حدیث متول ریان آمده که ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین بن علی بن ابی طالب، که چقدر اون روایت طولانی و چقدر زیباست. حالا معمولا همین قطعهشو مردم شنیدن.
بله بله.
یا اونجا که میفرماید که ان بکیت علی الحسین علیه السلام حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لک کل ذنب نظرته. خیلی واقعا این
حالا باز تو نمادسازی شما همین بله. چیزو ببینید، امام رضا میفرماد اون روز اگه کسی روز عاشورا تمام کاراشو تعطیل بکنه بیاد برای نوحه و عزاداری، خدای متعال حوائجش رو بهش میده. این یعنی که یه فضایی رو، یه حالتی رو، یک ترسیمی رو در زندگی برای عزاداری امام حسین، که خیلی روایت متعددی است. و مورد آخر رو هم من از شعائر عرض بکنم و از فرمایشات استاد بزرگوارمون بهره مند بشیم، مسئله نماز عید فطرشونه که شهید مطهری در سیری در سیره ائمه اطهار به تفصیل اونجا قضیه نماز عید فطر رو میگه. خب نماز حکومتی شده بود، از شعائر الله به شعائر السلطنه کشیده شده بود. به امام رضا اصرار کردن شما بیا این نماز رو بخون، حضرت گفتن نه، گفتن باید بیای. حضرت گفتن اگر من میخوام این نماز رو بخونم به شعائر الله، به سبک پیغمبر اکرم میخونم. بعد حضرت راه افتاد، گفتن باشه، گول خوردن، به تعبیر شهید مطهری احمق شدن. اومد حضرت تو خیابون اون اذکاری که قبل از نماز وارده رو شروع کرد به گفتن، مردم همراه شدن، پاهاش رو برهنه کرد، مردم پاهاشون رو برهنه کردن، ولوله ای در شهر اتفاق افتاد، به نحوی که اون اسبهای تشریفاتی که راه انداخته بودن که روش سربازان حالت سلطنتی اون نماز رو برگزار بکنن مثل سالهای گذشته، میگه این حالتی که در شهر اتفاق افتاد بود، اون سربازان خودشون رو از اسب به زمین مینداختن، چکمه‌هاشون رو با شمشیر پاره می‌کردن که اینها هم در این دسته قرار، و نماز دیدن داره شهر رو به هم میریزه. حضرت با این یه شعار، با این یه نماد که نماد عید باشه، باید گفت حضرت رو برگردوندن. این استفاده از نمادها که اعظم شعائر الله، من میخوام عرض بکنم چون الان مدتی گذشته ولی یادمون باشه، این زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین که میبینید در عالم دل تمام دشمنان اسلام رو به لرزه انداخته، ما شعائر رو جدی بگیریم و ازش استفاده فوق العاده زیاد، استراتژیک، سیاسی، اقتصادی، ما میتونیم از شعائر الله داشته باشیم. این درسی است که امام رضا به ما دادن.
خیلی متشکرم.
عذرخواهی میکنم مفصل.
خواهش میکنم. بسیار زیبا فرمودید. خیلی ممنون و متشکر. شنوندگان عزیز ما رو همراهی بفرمایید با شنیدن یک میان برنامه.
در کوچه های شهر خدا میزدم قدم، شکر خدا نمودم از این رفت و آمدم، اذن دخول و بارش باران و بعد از آن بیوقفه در طواف حوالی مرقدم. گاهی اسیر پنجره فولاد می شوم، گاهی اسیر پرچم بالای گنبدم. صحنه عتیق و وقت نماز حرم شده، کامل و یا شکسته بخوانم مرددم، من حاجی و تو کعبه من، پس مخیرم من دائم السفر شده شهر مشهدم، پای ذریح رفتم و حال دعا رسید، حالا به فکر کرب و بلای مجددم.
در خلال فرمایشات جناب استاد میرلوهی، کارشناس ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند، جناب آقای دکتر سرفامت عزیز، که من خدمت ایشون عرض سلام و خیر مقدم دارم. خیلی خوش آمدید. باب سخن رو باز بفرمایید استاد با شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوار هستیم بتونیم با هم بحث خوبی رو پیگیری بکنیم و قدری به فضائل حضرت رضا علیه السلام بپردازیم.
انشالله. خیلی متشکرم و ممنون. ما قبل از این که جناب عالی تشریف بیارید، در محضر شنوندگان عزیز بحث به قدر پیش بردیم، به اونجا رسیدیم که میخواستیم راجع به انتصاب حضرت امام رضا علیه السلام در مقام ولایت عهدی قدری صحبت بکنیم، که یقینا خب همه ما اعتقاد به این داریم که مأمون با یک نیت خیری، نیت در حقیقت پاکیزه‌ای، حضرت رو دعوت نکرد به این جایگاه، یه مقاصدی داشت که این مقاصد لازم است این مقداری مورد بررسی قرار بگیره. خواهش میکنم آقای دکتر طاووسی اگر ممکنه شما توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. درباره این مسئله از دیرباز نظر عمده شیعه این بوده که مأمون در واقع قصد سویی از این کار داشته و برنامه‌هایی برای این چیده بوده. یک بعدش رو جناب آقای میرلوهی اشاره کردن، بحث درباری نشون دادن حضرت، این یک بعد قضیه است. خدمتتون عرض کنم حتی در آثار برخی از علمای ما مثل مرحوم ابن طاووس و اربلی صاحب کشف الامه فی معرفت احوال الائمه به این اشاره شده که مأمون در این قضیه حسنیت داشته و حتی برخی گفتن مأمون در باطن شیعه بوده و در آثار برخی معاصرین هم هست، از جمله سید حسن امین خلف مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی در این باره کتابی نوشته. اما مجموع نکاتی که مورخان و محققان و علمای بزرگوار شیعه و روایات برای ما نشون میده خلاف این نظر هست، که من مصداقی به اونها میخوام اشاره کنم. اولا اگر حسن نیت داشتن، من وصل میکنم به بحث آخر جناب آقای میرلوهی، چرا مانع شدن از اقامه نماز عید فطر، و اگر در باطن قبول داشتن که این ولی خدا و جانشین رسول الله است، خب این که این شخص در دل مردم عزیز بشه، این مأمون باید از این خوشحال میشه، ولی برخورد میکنه نماز نیمه تمام میمونه. از امام رضا علیه السلام نقل شده که خدا بر مأمون لعنت کنه که مزاحم مجالس درس من در معرف شد و شیعه رو از باب من ترد کرد. این چجوری قابل جمع با حسن نیت هست؟ مأمون دستور داده بود که امام رضا علیه السلام در مسیر هجرت به معرف از شهرهای شیعه نشین مانند کوفه و قم عبور نکنه و عبور هم نکرده و شواهد تاریخی و باستان شناختی هم همینو تایید میکنه، برای اینکه در واقع شیعیان از اون حضرت استقبال نکنن. البته اهل سنت ایران استقبال وسیعی از امام انجام دادن و به هر حال اون نیت فراهم نشد. به علاوه در کلمات خود مأمون و من انگیزش رو از این اقدام بیان میکنه، یکیش همون بحث درباری نشون دادن حضرت هست، یکی این که علویان بعد از این که بزرگشون رو ولیعهد کردن چیزی برای گفتن ندارن، لذا ما شاهد قطع شدن قیام‌های علوی از این دوره‌ای به بعد هستیم. یا این که میگه وقتی ایشون ولیعهد ما باشه کاری نمی کنه جز این که مردم رو به ما می خونه، عنوان یکی از عاملان ما در واقع شناخته میشه و این مشروعیت حکومت عباسیه. می دونید که مأمون با مشکل مشروعیت مواجه بوده چون برادرش رو کشته،
بله.
و اهل سنت در بغداد او رو از خلافت خلع کردن و عموش رو به خلافت تعیین کردن. لذا دنبال کسب مشروعیته. هدف دیگه‌ای که تعقیب می‌کرده تحت نظر قرار دادن امام رضا علیه السلام دقیقاً سیاستی که متوکل درباره امامین عسکریین علیهم السلام پیش گرفت، فقط سیاست و تدبیر مأمور رو نداشت. مأمور این رو خیلی شکیل انجام داد، اون خیلی بد و توهین‌آمیز انجام داد.
بله.
بنابراین وقتی همه اینها رو کنار هم می‌گذاریم و ادله دیگه‌ای هم هست، از جمله از جناب عباسلت کتابی در دست بوده در قرون گذشته که به ما نرسیده به نام خبر و وفات رضا علیه السلام. حالا از کجا ما میدونیم این کتاب بوده؟ برای اینکه نجاشی فهرستنگار عظیم شیعه رضوان الله علیه از این کتاب یاد میکنه و روایاتش در آثار امامیه باقیه. طبق گزارش های عباسلت که نزدیکترین شاهد به ماجرای شهادت امام رضا علیه السلام هست، تردیدی در این که مأمون امام رو مسموم کرده و به قتل رسونده باقی نمیمونه، اساسا با این روایاتی که ایشون مطرح میکنه، و فهم عمومی شیعه هم همین بوده. لذا امام رو در پایین قبر هارون دفن میکنن که خودشون رو از اتهام قتل امام تبرئه کنن. حالا دوستان میتونن به کتابهای تاریخی و تحقیقی از جمله کتاب استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام رسول جعفریان با عنوان حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام مراجعه کنن که این مسئله به تفصیل اونجا بررسی شده.
خیلی متشکرم، خیلی زیبا فرمودید، علل خصوص این بخشی که حالا یاد اون شعر دعبل افتادم که در حقیقت به دفن در حقیقت حضرت امام رضا علیه السلام در اون مکان در کنار قبر هارون علیه لعنت انجام شده. اگر دوستان مشرف میشن این روزها به حرم حضرت رضا علیه السلام، اون قسمت مسجد بالا سر، اون بالا اگر نگاه کنن یک شعر زیبایی از دعبل نقش بسته با هنر اسلامی و ایرانی که دعبل به زیبایی فهم بود. قبران فیتوس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هازا من العبره، ما ینفع الرجز من قرب الزکی ولا علی الزکیه به قرب الرجز من ضرری، که واقعا زیبا گفت و حق مطلب رو ادا کرد. در
این شعر مفصله که دو بیتش رو اونجا نقش
کرد. این نکته تکمیلی این است که این شعر رو زیبا اشاره فرمودی، این دو بیت رو خود امام رضا علیه السلام میفرماید. این شعر رو میاد در مورد شروع میکنه از اهل بیت گفتن و شهادتشون میگن، این دو بیت رو بعد تعجبم میکنه، یا آقا شما این دو تا قبری که در توس هست این
قبر دیگه
حضرت میگن خودم هستم. من فقط در عرض 30 ثانیه دلیل این تصور حسن نیتی که در برخی شیعیان بوده رو عرض بکنم، من خیلی کوتاه چون نمیخوام وقت اساتید رو بگیرم. این عدم نگاه سیستماتیک به جریان مکتب خلافت در مقابل مکتب امامته. یعنی ما اگر واقعا نتونیم از سقیفه خوب تحلیل بکنیم بیایم جلو، رده به رده کسانی که انحراف مکتب خلافت رو در مقابل مکتب امامت و ولایت تحلیل نکنیم، ممکنه به این خطا و اشتباه بیفتیم که عجب، پس مأمون هم ممکنه حسن نیت داشته باشه. حالا تحلیل بحثای کلامی و تاریخیش بماند، من فقط همین اشاره رو می‌خواستم خدمت
بگم. این نکته کوچیک بگم در استفاده از جناب آقای سرقامت، و اونم این که اقوا دلیل بر عدم حسن نیت مأمون همون روایتی که اول آجاها اشاره کردن که امر کردن که نوحه کنن بر امام رضا علیه السلام، و روایتی که در واقع امام چند بار به قبر جد بزرگشون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله مشرف شدن، گریه میکردن، مجددا بیرون میومدن و مجدد داخل میرفتن و گریه میکردن که به همه بفهمونن که به قول آجاها ودایی داره انجام میشه و این سفر بدون بازگشته. و تصریحات مکرر امام که این ولایت عهدی سرانجامی نداره، حتی امام فرمودن در جامعه این نوشته شده که من به خلافت نخواهم رسید، جامعه هم کتاب امیرالمومنین هست که املای رسول الله صلوات الله علیه و علی آله ما. امام حتی به جامعه اونجا استناد میکنه که من این خلافت سرانجامی نداره و نمایشی بیش نیست.
بله، خیلی متشکرم، بسیار زیبا فرمودید هر دو بزرگوار. خب جناب آقای دکتر سرقامت عزیز، ما مطالب مختلفی رو میخواییم حالا از محضر شما استفاده بکنیم. من حالا ترتیب و توالی این رو نمیدونم، اما یکی از سوالات مهمی که بعضا خیلی از شنوندگان عزیز مردم باش مواجه هستن، این رو مطرح میکنم که پاسخ بفرمایید. حالا صدر و ذیل‌هایی هم ممکنه داشته باشه. ما میدونیم که همه ائمه علیهم صلوات الله نور واحدن، یعنی واقعا این که میگن بعضی اینجوری میگن که امام حسن علیه السلام اهل صلح بود و امام حسین علیه السلام اهل جهاد، یعنی واقعا اگر امام حسن علیه السلام در جایگاه امام حسین علیه السلام قرار گرفته بود همون عمل رو انجام میداد و بالعکس. یعنی این دقیقاً اینطور نیست که هر کدوم به یک چیزی شهره باشند، همه در حد اکمال و دقیقاً اون سرآمدی قرار داشتن. اما در بین اهل بیت علیهم السلام، امام رضا علیه السلام به عنوان عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین مطرح هستند، که ما میدونیم خب امام جعفر صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، حضرت امام سجاد، دیگر ائمه مراتب علمیشون بر همه اصلا ثابت شده است. این علت چی بود که این شهرت صورت گرفت؟
بله، عرض کنم اشاره بسیار خوبی کردی راجع به نکته بسیار درستی در واقع اشاره کردیم. یکی از مباحثی که در ارتباط با بحث ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین وجود داره همین شهرتیه که برخی از ائمه نسبت به برخی از مطالب دارن. مثلا ما در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام لقب کریم اهل بیت رو داریم، یا عرض به خدمت شما راجع به امام صادق علیه السلام به عنوان صادق اهل بیت اسم برده شده، و همچنین امام رضا علیه السلام که ازشون به عنوان عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه یاد میشه. من به اعتقادم بخشی از این برمیگرده به شرایطی که در ارتباط با زمان حضرت وجود داره. شما اگر موشکافی بکنید زمان حضرت رضا علیه السلام رو و قضایایی که مأمون در واقع تدارک کرد در ارتباط با این که مناظره هایی صورت بگیره بین حضرت رضا و عالمانی از مذاهب مختلف و مکاتب مختلف، دقیقاً به نکته این بحث پی میبرید. البته همونطور که دوستانمون هم اشاره کردن، من به بخشی از صحبت های عزیزانمون رسیدم. واقعا مأمون از روی حسن نیت این کار رو نکرد و اون اتفاقی که او دوست داشت رخ بده هیچ وقت اتفاق نیفتاد که حضرت خجل بشه پیش اصحاب مکاتب و مذاهب مختلف، ولی به هر ترتیب این جلسات رو تدارک می‌کردند و بزرگان هر قومی رو، بزرگان هر آیین و مذهبی رو می‌آوردند و مناظره هایی در می گرفت و مجموع این مناظره ها هم در بعضی از کتب ما در واقع ثبت و ضبط هست، میتونن شنوندگان عزیز مراجعه بکنن و ببینن. یه بخش عمده ایش برمیگرده به این جلساتی که در واقع حضرت فرصت پیدا کرد ظهور و بروز علمی پیدا بکنه. بله. کما این که من عبارتی رو از خود حضرت رضا علیه السلام دیدم که این عبارت کاملا روشن میکنه این بحث رو، که حضرت فرمودن اونگاه که من بر اهل تورات با توراتشون و بر اهل انجیل با انجیلشون و با اهل زبور با زبورشون و با صائبین با زبان عبری خودشون و با ایرانیان به زبان خودشون و با رومیان به زبان خودشون و با بقیه اصحاب یک به یک حضرت اسم میبرن با لغت خودشون استدلال کنم و اونگاه هر دسته ای رو محکوم کنم و دلیلشون رو باطل کنم و دست از عقیده خیش بردارند و به گفتار من گرایش پیدا کنن، مأمون در میابه و متوجه میشه مسندی که بر او تکیه زده حق او نیست و اونگاه پشیمون میشه از این که این جلسات رو و این در واقع شرایط رو فراهم کرده. در حقیقت برد علوم ائمه دیگر ما در داخل اردوگاه اسلام بوده، یعنی امامان ما عمدتاً یا با اصحابشون مرتبط بودند که اینها همراهی میکردن اونها رو، یا کسانی که به هر ترتیب در دل حکومت اسلامی یا در مملکتی که امام زندگی میکرده اونها هم به حیات خودشون ادامه میدادن. اما با مناظره هایی که بین حضرت رضا علیه السلام با اصحاب ادیان و فرق مختلف اتفاق افتاد، در واقع برد علوم اهل بیت به بیرون جهان اسلام و در دنیای اون روز به خیلی خیلی از نقاطی که شاید اسمی از اسلام به گوش اونها نرسیده، این در واقع شرایط ایجاد شد که این علوم به اون فضاها هم راه پیدا بکنه و اینها خودشون در واقع مبلغ امام رضا علیه السلام در بین مردم خودشون شدن و کار در واقع به جایی رسید که من خیلی لذت بردم از این عبارتی که از فخر رازی امام المشککین دیدم که گفته بود در واقع در تفسیر سوره کوثر وقتی میرسه به این که کوثر چه چیزی هست، میگه چه کوثری بالاتر از باقر و صادق و کاظم و رضا. یعنی از امام رضا علیه السلام به عنوان کوثری که خداوند به پیغمبر عنایت کرده اسم میبره. من به نظرم میرسه که اینا مجموعه شرایطیه که هم در زمان امام رضا علیه السلام متجلی شد، هم خود مأمون شاید با ندانمکاریش، شاید با ناآگاهیش نسبت به این وضعیت دامن زد که علوم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به بیرون فضای جهان اسلام هم کشیده بشه.
بالاخره این که والله متم نوره، خداوند نور خودش رو کامل می‌کنه.
ولو چر هل کافرون ولو چر هل مشرکون،
بالاخره این نور باید کامل بشه که اراده الهی بر این مسلم شده اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنونم استاد سرو قامت عزیز. اما اجازه فرمایید که از همین جا ورود کنم به گفتاری در خدمت استاد میرلوهی باشم و اینکه همونطوری که در گفتارهای قبل اساتید اشاره کردن، یقینا مأمون یکی از اهدافش تحت نظر گرفتن آقای امام رضا علیه السلام بود و محدود کردن ایشون. خب یقینا در این شرایط مراقبت‌های ویژه‌ای هم می‌شد از اینکه این معارف اهل بیت که از طریق امام رضا علیه السلام می‌خواست اونجا منتشر بشه، خب این اتفاق نیفته. این محدودیت‌ها واقعاً مصادیق زیادی داشت که حالا بعضاً اشاره هم میشه بهش. اما حضرت امام رضا علیه السلام از فرصت‌های ویژه و طلایی استفاده می‌کردن و این معارف رو در بین مشتاقان و علاقمندان نشر می‌دادن. می‌خوام یه مقدار این بُعد رو جناب عالی بیشتر تشریح بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. سوال باز جنبه سیاسی و اجتماعی داری پرسیدید، بنده هم به همین نوع نگاه حضرت عالی پاسخ بدم، گرچه ظاهر الامر و ظاهر ابتدای پاسخ این چنین نباشه. صاحب شاید مهمترین کتب حدیثی شیعه مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه که یکی از معارفی که امام رضا علیه السلام دائما به اصحابشون یادآوری میکردن چی بوده؟ اون هم اینه که حضرت دائما اینو میفرمودن به اصحابشون: علیکم به سلاح الانبیا. بعد سوال شد: فقیل ما سلاح الانبیا؟ این چیه که شما میفرمید؟ حضرت فرمود: الدعا. حالا ظاهر الامر اینه که ما بگیم آقا دعا و گوشه نشینی و زهدی پیشه کردن و اینها، ولی من میخوام یه توجهی بدم به دوستان که ربط هم داره اتفاقا با ابعاد سیاسی اجتماعی، انتهای این گفتارم میرسم بهش، اینه که اولا این ما توجه بکنیم واقعا ما شیعه ها آیا نگاهمون به دعا واقعا همین سلاحه یا نه غالبا میگیم آقا یه ثوابی ببریم، حالا بریم یه مجلس دعایی و یه ثوابی و
یا عرض حاجات، شاید
بعد عرض حاجات دلمون تنگ شده یه قصه در نزد خدا بریم گریهی بکنیم، در همین حد واقعا اون که در ته دلمون میگذره سلاح بودن نی. گاهی اوقات برای ثوابه، بله درسته، خود همین امام رضا فرمودن شما یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد بسیاری از گناهانتون پاک میشه، بله درسته ثواب داره، اما واقعا مفهوم سلاح بودن دعا برای ما خیلی جا نیفتاده. من میخوام به دو وجه از این که چرا سلاحه، البته به تحلیل ضعیفی که شاید بنده داشته باشم، میخوام عرض بکنم. اونم اینه، شما باز دوباره از خود امام رضا علیه السلام این معنا رو میبینید که البته شاید به حد استفاضه در احادیث ما رسیده باشه که میفهمد ان الدعاء لیرد البلا و قد ابرم ابراما. چرا ما میگیم سلاح دعا؟ چرا حتی در روایت از امام صادق هست دعا از نیزه نافذتره؟ چرا هی حالت جنگی و سلاحی به دعایی که خیلی حالت معنوی داره میدن؟ یکی از ابعادش اینه، خیلی مهمه دعا در همینطور که امام رضا فرمودن بلا رو یا قضایی که بر مؤمن در سرنوشت قطعی اون نوشته شده از بین میبره و پاره میکنه، جاش یک سرنوشت دیگری رو جایگزین میکنه. این خیلی نکته مهم. ما یعنی با یک وسیله مثل دعا ابزاری برنده داریم تا قضای حتمی ما و قد ابرم ابراما محکم شده در تقدیر ما این رو ببره و جایگزینش چیز بهتری رو جایگزین بکنه. ما واقعا نگاهمون به دعا یا اینه یک سرنوشتی که تمام ابد ما به او وابسته است. این یک بعده. و بعده حالا سیاسی تری که من میخوام استفاده بکنم از دعا و اشاره بکنم که چرا حضرت در اون زمان به دعا دعوت میفرمودن و مکررن دعوت میفرمودن اینه. حالا رفقا بنده رو میشناسن، ما خیلی امام زمانی هستیم، یه جا بحث رو به امام زمان ربط میدیم. شما در احادیث دارید، مخصوصا در یکی از بهترین کتبی که جغرافیای ظهور رو ترسیم میکنه، کتاب غیبت نعمانی، در اون کتاب شریف شما میبینید که میفرماید وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میاد، لیس شأنه الا السیف. این خیلی عبارت مهمیه، بعضن هم رد میشن از کنارش. حضرت که تشریف بیارن اون آستانه ظهور حضرت کاری ندارن جز با شمشیر. خوب عنایت بکنید، این حرفایی که میزنن امام دنبال صلح هست و کار، بله صلح پایدار زمانی برقرار میشه که این شمشیر بر سر تمامی مشتکین فرود بیاد و اون وقت صلح پایدار اتفاق میفته. حالا اینا چی میخوام بگم؟ از طرف دیگه باز دوره در روایات میبینید از آخرین دست نوشته‌ای که از امام زمان به دست ما رسیده، شاید شما هیچ جای دیگه‌ای پیدا نکنید که یه چیزی خودش فرج بشه. مهمترین آرزو و آمال شیعه که فرج حضرت باشه، شما هیچ وقت شاید در روایت پیدا نکنید که خود این بشود فرج. حالا دقت بفرمایید، من خیلی کلی دارم عبارت میگم، حدیث رو بگم واضح میشه. خود امام زمان میفرماد در یکی در آخرین توقیعاتشون به شیعه که و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم، خیلی دعا بکنید برای فرج چون خود این فرج شماست. حالا فرج، آستانه فرج چی شد؟ لیسا شأنه الا السیف. حضرت بیاد کاری غیر از شمشیر نداره. حالا داریم میگیم دعا خودش جز فرجه.
بله.
و این بعد دیگر سلاح بودن دعا معلوم شد که یعنی اون شمشیر برنده‌ای که دست همه مشرکین و مستکبرین عالم رو که در طی این سالها مستضعفین رو در ضعف قرار دادن از بین خواهد برد و اون وقت معلوم میشه. حضرت دارن از همون موقع سفارش میکنن خودتون آماده بکنید برای ظهور، خودتون آماده بکنید برای اون لحظه‌ای که قدرت در دست شماست. این هم یکی از مکرر سفارشات حضرت صامل الحجر.
خیلی متشکرم، خیلی زیبا فرمودید. حالا آقای دکتر سرقومت هم نکته دارن خواهند فرمود. من فقط یه نکته کوچکی با اجازه عرض بکنم و اون اینه که این حالا فرهنگ اهل بیت و قرآن ببینید چقدر با همدیگه عجینه. یه وقت توجه بکنه آدم به این موضوع، این که قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. و شاید بتوان گفت که در مورد ادعیه معصوره که از ائمه علیهم صلوات الله در حقیقت برای ما بیادگار مونده، اینها بیشتر ناظر بر مواضع معصومینه تا احادیث، چون بالاخره احادیث بعضن داریم که هر حدیثی هر گفته شده به مقتضای حال اون سوال کننده در حقیقت پاسخ گفته شده، بعضن هم بوده که پاسخهای متفاوتی به افراد متفاوت درباره یک سوال حضرات معصومین دادن. و این سفارش به دعا شاید بتوان گفت از جهتی انتشار مواضع معصومین در بین در حقیقت علاقه مندان و دقیقت خوانندگان این ادعیه هست که خب نکته بسیار مهمی بود. استاد سبقه مشان
بسیار بخامه. خیلی متشکر، نکات خوبی رو درباره دعا اشاره کردن برادر عزیزم و این که واقعا در روایات ما وارد شده که الدعا مخ العبادت، دعا مغز عبادته، الدعا سلاح المؤمن، اسلحه مؤمنه. ولی ممکنه بعضی از دوستان سوال بکنن که چه دعایی؟ حالا مثلا ایام شهادت حضرت رضا علیه السلام هم هست، کسی مشرف شده کنار قبر مطهر اون حضرت، چی بخواد از امام هشتم علیه السلام؟ اون بحث دعای بر فرج و اینها که قطعا همه جا جزء اولین دعاهای همه ما هست، ولی من یه خاطره خیلی قشنگی رو میخوام بهش اشاره بکنم از یکی از علمایی که این خاطره رو بیان کردن، برای خود من خیلی شیرین بود، که گفته بودن من یه وقتی وارد حرم حضرت رضا علیه السلام شدم، دیدم که سه تا رکن مشهد که الان هر سه بزرگوار به رحمت خدا رفتن و رضوان الهی بر اونها باد، مرحوم از به خدمه آیت الله میرزا حسن علی مروارید، آیت الله میرزا جواد تهرانی و مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی سه گوشه حرم حضرت رضا علیه السلام نشستن. میگفت خیلی برای من جالب بود که همچین شرایطی فراهم شده. به نظرم رسید که یه سوال مشترک از این سه بزرگوار بپرسم و او این که اگر شما الان